سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. شورای عالی صلح افغانستان از پیشنهاد میانجیگری و همکاری بی‌طرفانه ترکمنستان و چین در پروسه صلح افغانستان استقبال کرده است. جزئیات این تا لحظات دیگر و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر ایران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر گیرد با مشکلات بزرگ روبرو خواهد شد. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها. این هم سرخط تازه ترین ها. عفو بین الملل از ترکیه خواسته تا روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را در حال حاضر متوقف کند. در چندین حمله انتحاری در کویت پاکستان دست کم 5 پلیس کشته شدند و سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواهان آغاز گفتگوهای سیاسی برای پایان جنگ داخلی سوریه شدند. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که در مورد تمدید زمان ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی غور میکند. پیش از این کمیسیون گفته بود که این پروسه در دو مرحله صورت میگیرد که حدود 2 ماه دوام خواهد کرد. سید حفیظ‌الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات بر رادیو آزادی گفت بحثا در مورد تمدید موعد روند ثبت نام رای دهندگان جریان دارد.
برنامه نیست که مطابق پلان قبلی ما پیش بریم، ولی با توجه به اینکه ما را یک بار دیده باز کمیسیون میره فیصله خواهد کرد که تمدید بکنه یا نکنه.
اما رفیع الله بیدار کمیشنر دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز در نشست مشران و جرگه گفت موعد این پروسه امکان دارد 3 تا 4 هفته دیگر تمدید شود. قرار است انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی در 28 میزان برگزار شود. عفو بین الملل از حکومت ترکیه خواسته که افغانهای توقیف شده را فوراً رها کرده و روند برگشتن آنها را به کشورشان تا هنگامی که به گونه مسئول و به حرمت انجام شود متوقف کند. در اعلامیه این سازمان آمده که حکومت ترکیه حدود 2000 افغان را در یک توقیفگاه در جنوب این کشور نگه داشته که با خطر اخراج روبروستند. عفو بین الملل دیروز همچنین گفت ترکیه از آغاز ماه اپریل به این سو تقریباً 7000 افغان پناهجو را دوباره فرستاده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته ترکیه به طور یک جانبه به اخراج پناهجویان افغان اقدام کرده و این وزارت در این رابطه با مقامهای ترکیه گفتگو میکند. شورای عالی صلح افغانستان از پیشنهاد ترکمنستان و چین برای میانجیگری و همکاری بی‌طرفانه در پروسه صلح افغانستان استقبال کرده. عزیزالله دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت چین و ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای میانه که تهدیدهای ناشی از تروریسم را احساس میکنند برای صلح و ثبات در افغانستان نقش مؤثر را بازی کرده میتوانند. این در حال است که گروه طالبان تاکنون به بسته پیشنهادی رئیس جمهور افغانستان درباره صلح پاسخ رسمی نداده است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر میشنوید. در منطقه و جهان بشنویم که 3 بمبگذار انتحاری بر پلیس و شبه نظامیان پاکستان حمله کرده که در نتیجه آن 5 نیروی امنیتی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه اردوی پاکستان که دینو روز منتشر شد آمده است که یکی از بمبگذاران انتحاری مواد بسته به بدن خود را در نزدیکی موتر پلیس در جاده میدان هوایی شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان منفجر کرد. تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواهان آغاز گفتگوهای سیاسی برای پایان فوری جنگ 7 ساله سوریه شدند. استفن دی مستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه و فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا این تقاضا را دیروز پس از نشست در بروکسل درباره کمک‌های بشری به سوریه بیان کردند. تاکنون سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به هدف حل دیپلماتیک جنگ سوریه 8 بار جلسه کردند که یکی آن هم نتیجه نداده است. قرار است امروز چهارشنبه در نشست در بروکسل روی چگونگی کمک به قربانیان جنگ سوریه گفتگو شود. و رهبر اپوزیسیون در ارمنستان میگوید اگر مردم از وی بخواهند حاضر است امور کشور را به دست گیرد. نیکول پاشینیان اعتراضات 11 روزه را در ارمنستان رهبری کرد که در نتیجه آن صدر اعظم جدید سرژ سرکیسیان مجبور شد از قدرت کنار رود. پاشینیان به خبرنگاران گفت اگر مردم مسئولیت را به او بسپارند انجامش خواهد داد. قرار است پاشینیان امروز چهارشنبه با سرپرست صدارت ارمنستان ملاقات کند و در مورد آینده این کشور 3 میلیونی صحبت کند. او گفت انتخابات پیش از وقت باید در یک وقت مناسب در این کشور برگزار شود. بر اساس قانون ارمنستان پارلمان این کشور که حزب سرکسیان در آن اکثریت را تشکیل می‌دهد یک هفته وقت دارد که صدر اعظم را معرفی کند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. استقبال شورای عالی صلح افغانستان از پیشنهاد میانجیگری ترکمنستان و چین در روند صلح افغانستان. بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. در کنار این صدها پناهجوی افغان در ترکیه با خطر اخراج روبروستند. ما با یک پناهجوی صحبت کرده ایم که به تازگی از ترکیه اخراج شده است.
ما اقدام دارم که بازم برم، به خاطر که چی افغانستان باشه، چی ترکیه باشه، چی یونان باشه، چی امریکا باشه، مرگ به قسمت ما هست. جانم به خطر است.
گزارش مفصل در این مورد تا لحظات دیگر در همین ساعت. همچنین مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر ایران برنامه اتمی اش را از سر گیرد با مشکل بزرگ روبرو خواهد شد. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که پیشتر در شروع برنامه در خبرها هم آمد، شورای عالی صلح افغانستان از پیشنهاد میانجیگری و همکاری بی‌طرفانه ترکمنستان و چین در پروسه صلح افغانستان استقبال کرده است. چین و ترکمنستان گفتند آماده‌اند که زمینه را برای مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان فراهم کنند. جزئیات در این گزارش که مقیم نایب تهیه کرده است.
معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید چین و ترکمنستان با در نظر داشت خطر و تهدیدهایی که از سوی تروریسم و دهشت افغانی در نزدیکی مرزهای خود احساس میکنند، حاضر به اجرای نقش مؤثر در پروسه صلح افغانستان شدند. عزیز الله دین محمد که دیشب با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت با در میانی این کشورها در مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان خیلی مهم و مؤثر است، در صورتی که آجندای خود را نداشته باشند. او افزود چین و ترکمنستان کشورهایی هستند که میتوانند در این ارتباط نقش بی‌طرفانه بازی کنند.
ما یقین دارم که مردم میتونه، مثلا یکی هایی میتونه که اونجا زمین را مساعد کرده، میتونه که طرفان به اونجا بیان بشینن. چرا برای بیان یک جای مناسب کار است، جای کار است که عموم مملکت به اصطلاح اجنده خود نداشته باشه، تمام میزبانی کنه خاطر همکاری با افغانستان یا همکاری با منطقه، حتی همکاری با خودشان.
رئیس جمهور ترکمنستان روز دوشنبه در جریان دیدارش از ازبکستان گفت اشقاباد برای میانجیگری بی‌طرفانه در مذاکرات طالبان و حکومت افغانستان آماده است. قربان قلی بردی محمدوف افزود ترکمنستان و ازبکستان صلح و ثبات در افغانستان را به نفع کشورهای خود و همه منطقه می داند. ضمناً وی فینگ وزیر دفاع چین در سخنرانی خود در نشست دیروز وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت پیکنگ آماده است به حیث یک کشور بی‌طرف مذاکرات بین حکومت و طالبان افغان را پادرمیانی کند. در این میان سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت این شورا در هر جای از جهان که طالبان بخواهند حاضر به آغاز مذاکره صلح می باشد. احسان طاهری گفت پیشنهادهای ترکمنستان و چین برای میانجیگری در مذاکرات صلح حکومت و طالبان بخش اجماع منطقه‌ای است که حکومت افغانستان با خود دارد. چین و ترکمنستان در حال برای فراهم آوری تسهیلات و میانجیگری بی‌طرفانه در مذاکرات بین حکومت و طالبان افغان پیشنهاد میکنند که طالبان تا کنون پیشنهادهای حکومت افغانستان درباره صلح را که رئیس جمهور اشرف غنی در نشست دوم پروسه کابل مطرح کرده پاسخ رسمی ندادند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در جریان هستید که صدها پناهجوی افغان به تازگی از ترکیه اخراج شده و صدها تن دیگر هم با خطر اخراج روبرو هستند. به اساس گزارشات تا به 20,000 پناهجوی افغان ظرف 3 ماه گذشته وارد خاک ترکیه شدند. من در این گزارش مفصل ضمن صحبت با مقام ها و مسئولان امور با یکی از این پناهجویان اخراج شده از ترکیه گفتگو کردم. محمد قسیم سروری و خانواده‌اش با بیش از 200 پناهجوی دیگر افغان در تلاش رسیدن به اروپا بودند، ولی به تازگی از ترکیه اخراج شدند و اکنون در افغانستان در بی سرنوشتی به سر می برند. سروری 27 ساله در دکانش در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان موترهای پلیس افغانستان را ترمیم می کرد، ولی به گفته خودش طالبان محلی او را تهدید کردند که از همکاری با حکومت افغانستان دست بکشد. سروری که در کابل با رادیو آزادی صحبت می کرد این گونه به شرح ماجرا پرداخت.
با ما اختار در کار انجارای ما را می کنی، موترهای ما را درست می سازی، بیا با ما کار کن. من گفتم کار نمی کنم. باز شبا و روزا با ما اختار نمک پخش میکرد، مرستات میکرد که بیا با ما کار کن. مگه زمان کار نکردم پشت خانه آمد، حتی مرا از دست ساخت، پشت خانه مسئله گرفت تا زمانی که مرای خواه پیدا کردم و اینجا فرار کردم.
نزدیک به 11 ماه پیش سروری عزمش را جزم کرد و همراه با همسر و پسر 4 سالش با پرداختن بیش از 100,000 افغانی با یک قاچاق بره انسان از راه نیمروز به ایران رفت. در ایران بود که دخترش چشم به دنیا گشود و پس از چند ماه این خانواده 4 نفری خود را به ولایت بان در شرق ترکیه رساندند. سروری در گفتگو با رادیو آزادی گفت که زندگی در وان ترکیه بسیار دشوار بود.
دو هفته پیش دوستم بودم، بالا پیش دوستم برآمدم، از جای خانه گرفتم به قیمت $300 آمریکایی کرایه میدادم. باز برای چند وقت مردی‌کاری کردم تا مود پولمون کرایه خود برابر کنم. مثلا مشکل داشت دیگه.
در اوایل ماه اپریل و پس از دیدار بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کابل، ترکیه حدود 230 افغان را از شهر شرقی ارزروم اخراج کرد و گفت که آنها مهاجران غیر قانونی هستند. به اساس گزارش‌ها تا به 20,000 پناهجوی افغان ظرف 3 ماه گذشته وارد خاک ترکیه شدند و در حال حاضر تنها حدود 3,000 افغان در ارزروم ترکیه در بی سرنوشتی به سر می‌برند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان است. در گفتگوی تلفنی از کابل او به رادیو آزادی گفت که ترکیه در مورد بازگرداندن پناهجویان افغان پیشاپیش با آنها اطلاع نداده است.
برگشت و یا اخراج مهاجرین از ترکیه با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تفاهم نشده و نظر به کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در این زمینه باید با حکومت افغانستان تفاهم صورت بگیره. یعنی قبل از اینکه افغان ها اخراج میشه باید با افغانستان در این زمینه تفاهم صورت بگیره. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با حدود 10 کشور اروپایی در زمینه مهاجرت تفاهم کرده، با مدیریت مشترک رسیده. با پاکستان و ایران ما تفاهم نامه ها داریم، اما مشخصا با وزارت با کشور ترکیه کدام تفاهم نامه وجود ندارد.
حکومت افغانستان در ماه اکتبر سال 2016 قرارداد را زیر نام راه مشترک به جلو با اتحادیه اروپا امضا کرد که به اساس آن پناهجویان افغان که درخواستای پناهندگیشان در یکی از کشورهای عضو این اتحادیه رد می شود به گونه داوطلبانه یا غیر داوطلبانه به افغانستان بازگردانده می شوند. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان است. او که تلفنی با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت که شمار پناهجویان که از سوی اداره آنها در ترکیه ثبت شده به حدود 170 هزار تن میرسد. اما فرهاد در مورد کسانی که به تازگی اخراج شدند چنین گفت:
افغان هایی که از ترکیه در اواخر اخراج شدند کسانی نبودند که به عنوان پناهندگان در ترکیه حضور قانونی داشته باشند و یا ثبت اداره یونچیار بوده باشند. کسانی بیشتر بودند که فاقدین مدرکی بودند و مدارکی را که حداقل تثبیت بکنه به عنوان پناهجویان در ترکیه عرض وجود کردند و یا بودند در اونجا. مقامات ترکیه هم میگن که حدود 27 هزار افغان را در سال 2018 که بیشتر از اما سرحد شرقی کشورشان وارد ترکیه شده بودند بازداشت کردند.
بسیاری از این پناهجویان افغان مانند محمد قسیم سروری در آرزوی رفتن از ترکیه به یونان بودند تا از آنجا برای یافتن یک زندگی بهتر به کشورهای اروپای غربی عمدتاً به جرمنی راه یابند. اما به اساس قرارداد سال 2016 میان اتحادیه اروپا و ترکیه، انقره تعهد کرده که در بدل دریافت صدها میلیون دلار پناهجویان اخراجی از یونان را میپذیرد و همچنین از سرازیر شدن موجی از پناهجویان به سوی یونان جلوگیری میکند. از سوی هم وضعیت پناهجویان افغان که توانستند وارد یونان شوند ملال آور است. زهره حسینی پناهجوی 21 ساله است که با 11 عضو خانواده‌اش با هزینه کردن 1 میلیون افغانی از راه ایران و ترکیه خود را به یونان رساندند و اکنون در کمپ موریا در جزیره لسبوس یونان شب و روزشان را با دشواری سپری می کنند. زهره می گوید که در افغانستان به حیث مأمور پلیس کار می کرد و پس از آن که مردان مسلح ناشناس او را به مرگ تهدید کردند، او و خانواده‌اش مجبور شدند افغانستان را ترک کنند. در یک گفتگوی تلفنی از داخل کمپ موریا، زهره وضعیت زندگیشان را این گونه شرح داد:
زیر خیمه هستیم، زیر یک خیمه یک فامیل هستند، غذایشان هم نیست، ناخوشایند از خوب نیست، از لحاظ امان هیچ وجود نداره، چیزی بدرفت در شیء بدرفت هم وجود نداره، وجود داره بسیار وضعیتش خیلی خراب است. دیگه از دیگاه امنیت هم البته اونقدر زیاد خوب نیست. از طرف چپ عربا با افغانها جنگ میکنه، کردا با افغانها جنگ میکنه، حالا مشکلات خیلی زیاد داریم.
او گفت با وصف آن که از تصمیمش به ترک افغانستان پشیمان نیست، ولی نمیداند که آینده ایشان چگونه رقم خواهد خورد. اما ظاهرا این داستانهای پناهجویان افغان در یونان برای ماندن سروری در افغانستان ترغیب کننده نیست.
ما اقدام دارم که بازم برم، بخاطر که چی افغانستان باشه، چی ترکیه باشه، چی یونان باشه، چی امریکا باشه، مرگ در قسمت ما هست، میمونم، جانمون به خطر است. و اگر خودم عدس بتم خاصه اقلا اولادایم و خانمم و یا خیجای درست برسد تحصیل درست رو بکنم.
و در این حال عفو بین الملل از حکومت ترکیه خواسته که افغانهای توقیف شده را فوراً رها کرده و روند برگشتنشان را به کشورشان تا هنگامی که به گونه مسئول و با حرمت انجام شود متوقف کند. در اعلامیه تازه این سازمان آمده که حکومت ترکیه حدود 2000 افغان را در یک توقیفگاه در جنوب این کشور نگه داشته که با خطر اخراج روبروستند. عفو بین الملل دیروز همچنین گفت ترکیه از آغاز ماه اپریل به این سو تقریباً 7000 افغان پناهجو را دوباره فرستاده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً از سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر ایران برنامه هسته‌ایش را از سر گیرد با مشکل بزرگ روبرو خواهد شد. در نیمه دوم این ساعت هم در کنار فشرده تازه‌ترین خبرها برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. اما اکنون طبق وعده جاوید نعیمی مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنه و من زود برمیگردم.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز باز هم به حمله روز یکشنبه در کابل توجه کرده و مشخصاً داستان یک پهلوان را به تصویر کشیده است. به نوشته روزنامه وکیل حسین علاداد، یک پهلوان سابق که مدال هم گرفته بود، همیشه یکی از کسانی به شمار می رفت که در حملات انتحاری با شتاب خودش را به محل رویداد می رساند و با نیروی بدنیش تلاش می کرد زخمی ها را روی شانه هایش انتقال دهد. نیویورک تایمز نوشته است در حمله روز یکشنبه به علاداد نیاز زیادی بود، اما وی کمک کردن نتوانست زیرا خودش در این رویداد جان داده بود. او در میان 63 قربانی بود که هدف حمله گروه داعش قرار گرفتند. روزنامه در تصویر نخست پهلوان علاداد را نشان می‌دهد که در ماه جون پارسال شمار را خودش نجات داد. در تصویر بعدی جسد وی دیده می‌شود که پیش از مراسم به خاک سپاریش گرفته شده است. وکیل حسین علاداد 33 ساله بود و از او 4 فرزند، 2 دختر و 2 پسر به جا مانده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد گروه داعش با داشتن جای پای خیلی کوچک در شرق افغانستان حملات خونین را انجام داده است. با استدلال روزنامه، هنگامی که زندگی و مرگ در کابل به یک بازی مبدل شده، وضعیت بیشتر برای شیعیان ام مانند پهلوان علاداد بدتر شده است. صندوق وچی اطفال سازمان ملل متحد یا یونسف در اعلامیه تازه نوشته که 500 هزار کودک در افغانستان به خاطر خشکسالی متحصر شدند. با گزارش این نهاد، زمستان خشک 22 ولایت افغانستان را با تهدید روبرو کرده و زندگی 1 میلیون شهروند را به خطر انداخته است. با تخمین یونسف تا چند ماه آینده شاید 2 میلیون تن دیگر از خشکسالی در افغانستان متحصر شوند. صندوق وچی اطفال سازمان ملل متحد کمبود مواد غذایی و کاهش آب صحی را در 10 ولایت تهدید کننده خوانده است. بر اساس گزارش‌ها منابع آبی در چندین ولایت از 20% تا 30% خشکیدند. عدیل خادر نماینده یونسف برای افغانستان گفته است کودکان این کشور با چالش‌های خیلی بزرگ روبرو بودند و حالا باید با یک تهدید نو یعنی خشکسالی دست و پنجه نرم کنند. در ادامه بیانیه صندوق وچی اطفال سازمان ملل متحد آمده که ولایت‌های بادغیس، بامیان، دایکندی، غور، هلمند، قندهار، جوزجان، ننگرهار، نیمروز، نورستان، تخار و اروزگان با بیشترین تهدید خشکسالی و کمبود آب صحی روبرواند. یونسف خواسته تا 10 میلیون دلار اضافی با کودکان نیازمند و خانواده هایشان در افغانستان کمک شود تا آنها به آب، غذا و خدمات صحی دست یابند. این اداره از تمامی جوانب دخیل در جنگ افغانستان خواسته تا زمینه دسترسی به مناطق خانواده های آسیب دیده را فراهم کنند و در نتیجه کارمندان صحی بتوانند تهدیدها بر زندگی این افراد به شمول کودکان را دور کنند.
در مسائل منطقه و جهان بشنویم که رئیس جمهوری ایالات متحده گفته در صورتی که ایران برنامه اتمیش را از سر گیرد با مشکل بزرگ روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ که در آغاز ملاقات با رئیس جمهور فرانسه در قصر سفید صحبت میکرد، توافقنامه هسته‌ای بین ایران و 6 کشور پرقدرت جهان را یک افتضاح خواند. بیشتر در این گزارش بشنوید که مقیم نایب تهیه کرده است.
رئیس جمهور امریکا هشدار می‌دهد که اگر ایران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر گیرد با مشکلات بزرگتر نسبت به قبل روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ که در آغاز ملاقات با همتای فرانسوی خود مانوئل ماکرون در قصر سفید صحبت می‌کرد گفت من با آنها موضوع از سرگیری برنامه اتمی را آسان نمی‌گیرم. آنها هیچ چیزی را دوباره آغاز نخواهند کرد. اگر آنها دوباره آغاز کنند با مشکلات بزرگ روبرو می‌شوند. مشکلات بزرگی که پیش از این هیچگاه نداشتند. رئیس جمهور امریکا افزود برنامه اتمی با ایران که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما امضا شده هیچ کاری برای مقابله با برنامه راکت بالستیک تهران یا نقش آن کشور در درگیری‌های شرقی میانه انجام ندادند. اما رئیس جمهور فرانسه به خبرنگاران گفت موافقتنامه بخشی از تصویر گسترده ی از امنیت در منطقه به شمار می‌رود. ایمانوئل ماکرون گفت ما برای حفظ اتحاد خود در منطقه پابندیم. آنچه ما می خواهیم انجام دهیم این است که حضور ایران را در منطقه داشته باشیم و موافقت نامه یا برنامه مشترک جامعه پلان عمل بخشی از تصویر گسترده به شمار می رود. یکی از اهداف اصلی رئیس جمهور فرانسه در طی سفر 3 روزه‌اش به واشنگتن این است که رئیس جمهور ترامپ را متقاعد سازد که این قرارداد را تحریم نکند. رئیس جمهور ماکرون پیش از سفرش به آمریکا با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که یکی از طرفداران دیگر موافقتنامه اتمی با 6 کشور مقتدر جهان است ملاقات کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ملاقات غیر رسمیش با ماکرون گفت که آنها میتواند به زودی روی موافقتنامه اتمی ایران به توافق برسند. مانوئل ماکرون در نشست خبری با امتای آمریکایی خود در آخر دیروز گفت آنها روی یک معاهده جدید بحث کردند که موضوع برنامه راکت بالستیک ایران، نفوذ این کشور در شرق میانه و آنچه که مطابق موافقتنامه اتمی بعد از سال 2025 میلادی اتفاق می‌افتد گفتگو کردند. ماکرون گفت توافق کنونی باید یک ستون باشد که دیگر عناصر به آن اضافه شود. رئیس جمهور آمریکا با کشورهای اروپایی 12 ماه می را مهلت تعیین کرده تا در موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی با ایران آنچه که او نواقص وحشتناک خوانده باید اصلاحات بیاورند. در غیر آن از موافقتنامه بیرون می شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود که دیروز در تلویزیون دولتی این کشور پخش می شد اظهار داشت که ایالات متحده با عواقب شدید مواجه خواهد شد اگر این قرارداد را نقض کند.
گزارش بود از مقیم نائب. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com. انسان از هزاران سال با موسیقی سر و کار داشته. استفاده از نخستین آلههای موسیقی به حدود 67 هزار سال پیش برمی‌گردد. گزارش در این مورد از جاوید نعیمی.
انسان‌ها هزاران سال پیش از موسیقی به منظور آگاهی، مراسم مذهبی و یا جشن‌ها استفاده می‌کردند. مثلا اگر پیروزی پیش می‌آمد، بیشتر به نواختن ترومپت می‌پرداختند و یا از وسایل ضربی مانند درم در مراسم مذهبی استفاده می‌کردند. اما گفته می‌شود نخستین آلای موسیقی توله بوده که شاید 67 هزار سال پیش نواخته می‌شده. در برخی تحقیقات این هم آمده که عمر طوله امروزی 37 هزار سال است. با این هم دانشمندان و تاریخ نگاران تا هنوز در مورد تاریخ آله های موسیقی جزئیات دقیق دادن نمی توانند. یک چیز واضح است که انسان های چندین هزار سال پیش از پوست و استخوان حیوانات، چوب و سایر مواد بادوام آله موسیقی می ساختند. موسیقی امروز برمیگردد به 3000 سال پیش که در آن وسایل تاردار و ضربی پیشرفت کرد. در سالهای 1400 میلادی یعنی 600 سال پیش از امروز وسایل مختلف موسیقی به شمول وایلن و دوتار ساخته شد. اما پیشرفت موسیقی از قرن 17 تا 19 میلادی خیلی زیاد بوده که در آن علاوه بر وسایل ضربی و تاردار به ساختن و انکشاف پیانو تمرکز شد. در این هنگام سمفونی‌های خیلی با ارزش هم نواخته شد و موسیقیدان‌های مشهور اروپا از جمله بتهوون و موزارت در این هنگام بزرگترین سمفونی‌ها را ساختند.
از همراهی شما سپاس گذارم. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرها برنامه آزادی و شنوندگان با شماست. تشکر از پیام های شما.
از پیام های شما
از ولایت بلخشان و ولسوال راقصان خیره خلدس و پتیر جنگلات سرمایه ملت و مردم می باشد. دولت هیچ توجهی ندارد از خط کردن جنگلات.
از ولایت بدخشان و رسوال شهر بزرگ جنگل ما توسط بعضی اشخاص ختم می شود. جنگلات ما که مثلا یک نفر که یک زیرزمین دارد که زیرزمین ها بسیار جنگل شد اینی غفت کده درختش که درخت پستس و ارغوان تو ختم می کنه این اوجا را مکمل زمین خود جور کده.
از ولایت قندوز و رسوال قلعزال سیپلاخان امی جنگلاتی ولایت قندوز و رسوالی قلعزال با نامی منطقه سرخپایتل میگه. یک تیکه زورواکه است، اربکه است، سابق قدر است، یک دنه جنگل نمانده. اعتبار به خدا بکنه امی مردم مالدار که است، علی پیل امی خوشتالی آمد. اگر امی جنگلات میشد، امی جنگ میدر آمد، مالای خود میبود، یک ماه یک دو ماه یک گذره و پازش میشد.
ولایت بدخشان در تماس شدم از باغستان. در بچه جنگل ها توجه جدی صورت بگیرد.
به غزیز الله مسئول جنگلات در ولایت بدخشان ولسوالی راغستان قیده پتیر به توجه در منطقه مایان به حد سرازیر شده است. مردم ما درختان ایراکی باعث سرسبزی و محیط زیست است بی‌رحمانه قطع میکنند، در حالی که قطع درختان سبز از نظر دین مبین اسلام ناجایز میباشد. قطع درخت سبز به منزله قطع اگر امکان است.
تشکر از پیام های شما. به این شماره می توانید زنگ بزنید و پیام های صوتی بیشتر بگذارید. 07-84-620-9 به وقت کابل شد. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که در مورد تمدید زمان ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی غور میکند. پیش از این کمیسیون گفته بود که این پروسه در دو مرحله صورت میگیرد که حدود دو ماه دوام خواهد کرد. عفو بین الملل از حکومت ترکیه خواسته که افغانهای توقیف شده را فورا رها کرده و روند برگشتن آنها را به کشورشان تا هنگامی که به گونه مسئول و با حرمت انجام شود متوقف سازد. سه بمب‌گذار انتحاری بر پلیس و شبه نظامیان پاکستان حمله کرده که در نتیجه آن 5 پلیس کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. و سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواهان آغاز گفتگوهای سیاسی برای پایان فوری جنگ 7 ساله سوریه شدند. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. و اکنونم وقت پخش این برنامه هفتگی رسیده.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. و برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید این برنامه روزهای جمعه تهیه و نشر می شود و همچنان روزهای چهارشنبه قبل از ظهرها تکرار می گردد. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
مهدی یوسف از ولایت سریپور اولفاری سنچارک. فعلا در اولفاری سنچارک آنقدر برف شروع شدت دوام دارد فعلا که از این طرف و طرف دیده نمیشه. از بگذاری هنگ بخباری احتمالی که سردرختی و تاق و درخت ایش کنامش هم آباد نمان مالای مواشی همه گی به خطر. خداوند خودش سری به هرگم رحم کنه. ولایت سریپور اولفاری سنچارک زیران همیتر از برف باری است که بیخی دیگه از برف بازرس اولت را دیده نمیشه. در خیالم سردرختی با آراش کل دیگه شد بالای مواشی هم بخطر شد.
اما پیلان از ایسه برزاولان برای شما زامت میتیم 20,000 گوسپند مایان زیر برف اوباری شدند. از قومای علیزای، از قومای سرکانی و قومای ساغزای و قومای پپلزهی و همچنان دیگر و دیگر.
محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون رئیس عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث، بعد از تقدیم احترامات سب ما از سرپل شاید خبرها را شنیده باشین. اونجا برفباری شده، یعنی 2-3 روز پیش، و تقریبا 20,000 مواشی تلف شده در دشت لیلی. در این مورد کدام خبر نو است؟ رسیدگی چطور شد سب؟ اگر به ما معلومات بتین خوش میشیم.
خب ما خدمت شما عرضم است که از گزارش آلمان داریم و با رئیس ولایتی دفاع دادیم که مسائل اینا بررسی بکنن در صورتی که درست باشه کمیته اضطرار ولایتی را اینا دایر بکنن و به ارتباطی این که چه قرار مواشی طرف شده اطلاعات دقیق پیدا بکنن با ما گزارش بدن که تصمیم بگیرن چی کاری به کسایی که متضرر شدن بکنن. اما گزارش ابتدایی به صورت دقیق تایید نشده تا حالا.
خب به اساس گزارش خبرنگار ما، آقای عالم رحمانیان از ولایت جوزجان و از مصاحبه‌ای که ایشان انجام دادن، اونا ادعا میکنن که تقریبا 20,000 مواشی از بین رفته. خب به هر حال برفباری مسائل شده، خنک شده، احتمال داره سبب این موضوع بسیار جدی باشه. ما خب وظیفه خود انجام دادیم، یک بار دیگر به سمع شما رساندیم سبب.
تشکر زیاد. ما مطابق با ما وظیفه که داریم با رئیس ولایتی وظیفه دادیم در مهنگی با ریاست زراعت ولایت مربوط این موضوع رو دقیق بررسی بکنن و در صورتی که این موضوع درست باشد اطلاعات شد تقدیل بکنن که ما برای کسایی که متضرر هستن همکاری کنیم.
دیگه در اطراف و اکناف افغانستان مسئله بارندگی چطور است فعلا؟ کدام خبر نو دارین به ما؟
در اکثر ولایات بارندگی شده و بیشتر گذشته در ولایت بامیان و نورستان در بعضی ساحات برفباری هم شده، اما فضل خدا تا به حال کدام حادثه بدی گزارش نشده.
محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون رئیس عمومی اداره آمادگی مواظب به حوادث، یک جان تشکر از مصاحبتان.
بله سلام علیکم، سیاد خوب بخیر. پیام دارم از ولایت بغلان این بنده. کسایی که در ترکیه 650 نفر بندی شکرات توجه رو بشه و در وچی رو دولت ما توجه رو میکنه. چیزی از بچه از دل غریب، از بچه غریب، اولای غریب به بندی سر میبره. هیچ چیزی چی نیست، آگاهی نیست، از او بایسته که 100% چی کنن توجه کنن.
آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر صاحب محترم وزارت مهاجرین، بعد از تقدیم احترامات صاحب، ما متواتر از ترکیه خبر میگیریم که تعداد زیاد از مهاجرین از اونجا پس دوباره به افغانستان فرستاده شده. حتی گفتند این روزا رویتر گفت که 7000 فرستاده شده.
در این رابطه چیزی که معمول بود از ترکیه، یک تعداد کسایی که میخواستن که شورای اروپایی برن یا خود ترکیه تقاضای پناهندگی میداشته باشن، وقتی که میدیدن که به او هدف رسیده نمیتانن، داوطلبانه در افغانستان پس میامدن. این یک روند معمولی بوده که همیشه جریان داشته. در همین 3 ماه گذشته ما یک راپوری که داشتم، در 3 ماه اول سال میلادی 1600 نفر در همین سیستم به افغانستان برگشتن. خب به این پسانی ها هم اخباری هست که اینا می آین، ولی ما یک به خاطر مشکلاتی که مهاجرین در ترکیه داره، از مدت ها قبل به این رابطه صحبت هایی را داشتیم. یک هیئت از اداره مهاجرت ترکیه در افغانستان آمده بود، بعد هم سفرهایی که ما در ترکیه به خاطر بعضی موضوعات دیگه داشتیم، ولی ضمناً با مقامات ترکی در ارتباط با مهاجرین افغان در اونجا صحبت های داشتیم. خوب در نهایت قرار برازی شد که یک صحبت سلاح متمرکز به این رابطه صورت بگیره. ما میخواستیم یک هیئت را روان کنیم به ترکیه، بعد با مشکلات نوانه برخورد، یک مقدار زمان گرفت، ولی آخرین تصمیمی بود در هماهنگی که با ترکیه شد. اونا دعوت کرده بودن معین پناهندگان وزارت امور مهاجرین تاریخ 18 و 19، یعنی اپریل، در این روزا یک سفری داشتن در ترکیه و مذاکراتی با مقامات ترکیه داشتن و هنوز بالاخره خوب در ما منتظر هستیم که سبا امیدوار هستیم که گزارش ها و آخرین مذاکرات را که اونا با ترکا داشتن بدیس بیاریم و ببینیم که وضعیت چی گونه است و چی کار کرده میتونیم.
وزیر محترم، یکی از وزیرهای ترکیه، وزیر عدلیه، چند روز پیش اعلان کرد که اینا در بین ایران و ترکیه یک جای است به نام اگدر میگن، در اونجا یک دیوار ساختن و اون دیوار تقریبا کار از اون دیوار گفتن که 90% پیش رفته و ای به خاطر جلوگیری انسانایی که به شکل قاچاقی از ایران، مخصوصا افغانا را گفتن که از ایران به ترکیه میان، جلوگیری شوه و گفتن همین 90% دیوارام تا اندازه زیاد کمک کرده که رقم پایین بیایه. منتهی مسئله دیوار ساختن یک قسم مدواری شده بین مکزیکو و امریکا و همت یک جنجال بود. در این مورد نظر شما چی هست؟
من فکر میکنم که بین ملت ها دیوار کشیدن رای حل نیست. خوب البته در کشورهای اروپایی هم این سال 2015 که بحران مهاجرت شدید شد
بعضی ها خوب سیم خاردار گرفتن یا بعضی جای دیوارایی کردن، ولی خوب وی رای حل نمیتونه باشه. من در جراش نیستم، این خبر ما هنوز نشوندیم، این اولین بار است که من شما میشنوم. اگر این دیوار نتیجه میداد، خودی پسانه ها باید مهاجرین در ترکیه ترددش کمتر میشد و این برعکس در سه ماه اخیر میگه که زیاد شدن، تعداد بیشتر در اونجا رفته. به همین دلیل هم مقامات ترکی این مقدار اظهار نگرانی کردن و ما هم بالاخره گفتیم صحبت شد و ببینیم چه رقم است وضعیت. من فکر میکنم که دیوار راه حل نیست. ما دیوار بین ملت ها را باید برداریم، نه که دیوار ایجاد بکنیم. خب شاید بعضی کشورها بعضی اداراتشان به خاطر آسان کردن کارشان یگان تدابیری را میسنجند. خب هر کس و ما مربوط کشور و سرزمین و مرز خود چه قسم تدابیرش میگیرن، یعنی اگر اون مربوط خودشان میشه، لابود اونا فکر کردن که رای حل میتونه باشه، ولی من فکر نمی کنم که دیوار رای حل باشه.
وزیس محترم، در 40 سال گذشته همین میراقا یا مراکز مهاجرین افغانی، یکی ایران بود یکی پاکستان بود، خب ممالک اروپایی و امریکایی مسئلهش علایده است، حال ترکیه هم به یک مرکز تبدیل شده. برازی که همین نفرهای آل ریدبه ترکیه در مطبوعات ترکیه گفتند که سابق افغانا از طریق ترکیه من حیث یک کوریدور یا یک دهلیز یا ترانزیت استفاده میکردن که به اروپا برن، منتها حال افغانا میخواهند که در خود ترکیه به پایان و باشن و کار کنن. و همچنان اونا گفتند که یک احتمال بسیار وسیع است که اونا از او اندیشه دارن و ایست که کسایی که در ایران هستن تقریباً 1 میلیون افغان میگن اینا میخواین به ترکیه بیان، شاید هم از ترس از اونای دیوار جور شوه. این موضوع را شما چطور تحلیل میکنین سیب؟
من فکر میکنم که مهاجرت های با این شکل معمولاً به کسایی که مسیرها را طی کردن همراه با خطرها و مشکلات زیاده بودن. ما میگزارش هایی را که دیروز دریافت کردیم، طی 3 ماه گذشته از هر 14 نفری که میخواستن طرف کشورهای اروپایی برن، 1 نفرشان تلف شده دریای مدیترانه. همین قسم بالاخره خوب مشکلات جای دیگه هم هست و بعضی ها میرن در ترکیه سالها میمونن، در نهایت مجبور میشن تقاضا بکنن که داوطلبانه به افغانستان پس بیان، به طرف کشورهای اروپایی رفتن نمیتونن. در خود ترکیه هم شاید او قدر ظرفیت نباشه. فعلا ترکیه 2.5 میلیون مهاجر دارن، بیشتر از 2.5 میلیون مهاجر از سوریه دارن که اونو باید حمایت مالی از طرف کشورهای اروپایی برای اونا کمپا ساختن و حمایت میشن، و نزدیک 1 میلیون دیگه از جاهای دیگه دارن، افغانستان هست، از پاکستان هست، از عراق هست، از دیگه کشورها. در مجموع خوب تحمل این قدر مهاجر ترکیه نمیتونه داشته باشه. وقتی که تحمل این قدر مهاجر نداشته باشه، طبیعی است که اونا بیشتر از اون ظرفیت را که میتونه پذیرایی بکنه هر طرف به کشور خودشان اگر تا اونجا برن هم پس روان میکنن. هم یک مصرف است و هم بالاخره خوب یک سرگردانی، هم یک بخشی از عمر خودشان را ضایع میکنن. فکر میکنم که بر اساس همون قواعد بین المللی، کنوانسیون مورد نجایت و سایر اسناد حقوقی که در رابطه با مهاجرت ها هست، کوشش کنه عزیزانی که میخوان در کشورهای دیگه برن، مهاجر شوند، پناهنده شوند، راه های قانونی و راه های مطمئن میشه جستجو میکنن. این وضعیتی که قاچاقبرا فعلا به وجود آورده، اونا اون منافع خودشان رو میبینن، بیس بودیس میشه، مهاجرین فروخته میشه یکی بعد دیگه. ما چند روز پیش 2 بار راپور داشتیم که در مرز بین ترکیه و ایران تعداد را یخ زنن، جنازه هاشان میخواستن در افغانستان منتقل بکنن. چند وقت پیشتر در سردی هوا بسیار زیاد بود، در اون وضعیت که مواجه شدن اون کوها و نارا خوب یخ زدن، یک کسی به ما تماس گرفتن که از تعداد به این منطقه مانده و اینا بالاخره خوب ایش طرف رفتن نمیتونه، از پلیس ترکیه استمداد کنن که ما رو بگیرین یا ترکیه ببرین یا پس روان کنین، پلیس حاضر نیست. خوب بوده که رای حلش هم نیست که اونا که رفتن اونطور ادامه بیتر تا زمانی که و پلیس برسه که پلیس ممانعت میکنه یا نمیکنه. کسایی که تصمیم میگیرن که از یک کشور و کشور دیگه برن جا و جا شوند، خودشان یک تعداد مثلا اولاد دارن با اهل بیت خانواده و همه اینا، یک مقدار مطالعه بیشتر بکنن و خودشان را به جنجال ها و مشکلات گرفتار نکنن.
ما محترمه عارفه پیکار سخنگوی تحصیلات عالی، بعد از تقدیم احترامات چند قبل با شما مصاحبه داشتیم. یک شکایت بود از ولایت لوگر که گویا در امتحانات کنکور با کسایی که زبان پشتو نمیفهمیدن ورقه امتحان به زبان پشتو داده شده بودک. این شکایت ها را بر شما رسانده بودین، شما گفته بودین که موضوع را تعقیب میکنین و ما نتیجه را میگیم. حالا اگر به ما چیز گفتنی دارین لطف کنین سیب.
درست بات، سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیوی خوب آزادی. همونطوری که ما همون روزی که همراه شما صحبت کردم به شما و به مردم افغانستان وعده دادیم که موضوع بررسی میشه، قطعا که ما موضوع همراه ریاست عمومی امتحانات کنکور شریک کردیم، همراه همکارایی که در ساحه رفته بودن شریک کردیم و طوری که اونا اظهار کردن مشکل عمومی نبود، فقط یک مشکل تکنیکیه که چند محصل ما شکایت کرده بودن از این راستا، پرشای اونا شناسایی شده بود و انشاءالله اونا در دور بعدی هم شامل امتحان میشه، اما چند محصل بسیار خاصه که در این راستا شکایت داشتن.
تشکر، این موضوع خیلی حل شد. حال یک موضوع دیگر است که یک چند کارمند وزارت شما یک ورقه عریضه به ما روان کردن. اونا میگن که چند قبل در پوانتون کابل یک امتحان به خاطر ماستری بوده و میگن تنها از پوانتون کابل 15 نفر جلب شد و میگن دیگه از ولایت های دیگر هر ولایت 15 نفر شد و اونا حتی 20 نمره هم نداشتن. حتی میگن در بین کسایی که به اساس از این تقسیمات شامل پروگرام ماستری شدن یکی هم وزیر صاحب محترم امور زنان هم نیز میگه شامل بودن. به این موضوع چی گفتنی دارین؟
در قسمت امتحانات برنامه ماستری پانتون کابل خدمت شما بگویم که قبل از اینکه یک دور امتحان انگلیسی گرفته شد با تمام شکایت هایی که وجود داشت، یعنی ما یک کمیته نظارتی زمین از اینکه خود پانتون کابل یک کمیته داشت، یک کمیته نظارتی از طرف وزارت تحصیلات عالی ایجاد شده بود، یعنی ما در دو مرحله به شکایت برس هم تکدی هم شکایت شفاهی. قبل از اینکه ما همون روزی که نتیجه امتحانات ماستری دور نهاییش اعلان میشد، در دو مرحله شکایت، یعنی کوچکترین شکایت رسیدگی شد و حتی کسانی که خواهان بازدید و خواهان مشاهده پارچه های خود بودن باز کمیسیون دایر شد و اینا تانستن هم پارچه ها و نمرات را که گرفته بودن به خاطر حصول اطمینان ببینن. این در صورتی که باز هم مشکل وجود داشته باشه و شکایت مستند وجود داشته باشه، خوب است قبل از اینکه در بیرون از وزارت شریک صحبه میشه همراه مسئولین شریک شوه. ما شخصا باز هم از این آدرس ما وعده میتم که در صورتی که مشکل مستندی وجود داشته باشه ما در خدمت هستم که موضوع همراه رهبری شریک بسازم. اما موضوعات دیگر، یعنی به صراحت شما میتونین در بیانیه‌های خود رئیس پانتون کابل، صفحه فیسبوک پانتون کابل و تمام آدرس ها ببینیم که به صورت مستند تصاویر وجود داره که حتی به یک شکایت هم در صورتی که وجود داشته کمیته تشکیل دادن، ازایش حاضر شدن و با شکایت رسیدگی کردن و قناعتشون حاصل کردن.
خب به هر حال ما وظیفه خود انجام دادیم، شکایت به شما رساندیم، امیدوار هستیم این موضوع جدی تعقیب شود. منتها ما منحیث ژورنالیست علاقه گرفتیم که آیا وزیر صاحب امور زنان هم در این برنامه شامل شدن نشدن، اگر شامل شدن در کدام ساحه، اگر علاقه گرفتیم در این مورد اگر معلومات بتین خوش میشیم.
ما شخصا یعنی تو معلومات انفرادی ندارم که شخصا وزیر صاحب امور زنان در اینجا شامل شدن، فکر نکنم که شامل شده باشن، اما با اون هم لطفا اگر شما اسناد دست دارین که نشانگر مشکلات در یاسا باشه و شخصا در خدمت هستم که پیگیری بکنم.
حالا از فرصت استفاده یک چند سوال عمومی داشتم. ما و شما در چندین برنامه صحبت کردیم که مسائل تخصصی در افغانستان کمبودی داره و اگر در مکاتب رشته بندی شد اما تو در پانتون ها نه تنها در امور طب و دیگه در دیگه ساحات هم زیادتر کوشش شود که متخصصین تربیت شود. کدام ریفورم و یه مسائل هست نیست؟ میخواستیم بشنیم آخرین خبرها را از شما.
خب در قسمت تخصصی سازی همونطور که من قبلا هم همراه شما و دیگر رسانه ها صحبت کردم، یعنی وزارت هیچ مشکلی وجود نداره در این راستا در وزارت تحصیلات عالی، چون فعلا هم ما به اساس تخصص رشته ها و رشته بندی ها در پانتونای افغانستان یعنی تدریس میکنیم. مشکلی یعنی به صورت اساسی رشته بندی از مکاتب شروع میشه که فکر میکنم یک سال قبل بود که وزارت تحصیلات عالی مطرح خود به حکومت ارائه کرد و همراه وزارت محترم معارف شریک ساخت، یعنی در اینجا ایجاب میکنه که یک هماهنگی خوب و آمادگی جدی در وزارت محترم معارف هم باشه که رشته بندی از صنوف نوع مکاتب آغاز شود که اونجا ما تفکیک بکنم که
بین تمام علومی که در قسمت تخصصی سازی و بخش بندی ما را کمک میکنه. چون ما کنکور برگزار میکنیم و بر اساس کنکور هر داوطلب ما رشته های مورد علاقه خود انتخاب میکنه، یعنی متخصص مورد نظر خود از طریق کنکور انتخاب میکنه. در صورتی که در مکاتب ما موضوع یا تمام آموزش بر اساس رشته های بسیار مشخص و صنف بندی علوم تدریس شود، مطمئنان که ما کنکور بر اساس همون حساب معارف میگیریم. تئوریکی فعلا ما یعنی بر اساس همون نصاب عمومی که در مکاتب تدریس میشه ما کنکور خود برگزار میکنیم. یعنی رشته بندی اساسش به مکاتب برمیگرده. ما در پندونا خود رشته های مختلف علوم انسانی داریم، علوم طبی داریم، علوم اسلامی داریم، رشته های تخنیکی داریم که اونا همش مشخصا رشته بندی است. اما به خاطر اینکه هر داوطلب ما از آمادگی خوب از دوران مکتب شروع بکنه، ایجاب میکنه که از دوران مکتب یه رشته بندی شروع شود.
ما هم چون در پانتون کابل بودیم و در مکاتب افغانستان هم خواندیم، از مسابق یک مشکل در معارف و تحصیلات عالی موجود است و البته نسبی است. او ایست که امی کلچر یا کلتور یا امی رسم رواج لابراتوارها و ورکشاپ ها است، اینا به قدر کافی موجود نیست. مثلا در هر فاکولته در هر سم باید بسیار امکانات وسیع باشه، لابراتوارها و برای انجینیرها ورکشاپ ها باشه که در اونجا اگر میخواین مثلا یک چیز درست کنن باشه. در این موضوع فعلا چی انکشافات است، چی پلان ها دارین؟
یقیناً که ما با کمبود لابراتوارها و کتابخانه های مجهز مواجه هستیم و این برمیگرده به مو یکونیم ده فعالیت وزارت تحصیلات عالی که بیشتر در قسمت ایجاد پانتون ها توجه کردن، ولی ما میفهمیم که یک دانشگاه فعال یا یک پانتون فعال زمان میتونه وجود داشته باشه که تمام امکانات زیربنایی را از کتابخانه گرفته تا امکانات لابراتوار، مراکز تحقیقاتی، تمام این موارد داشته باشیم. یعنی در طول یعنی یک و نیم دهه بیشتر متاسفانه نگاه ها طوری بوده که اگر ما یک تعمیر بسازیم و یک چند تا استاد را استخدام بکنیم و نامش میشه دیگه پانتون. ولی فعلا در این بودجه سال 1397 بیشتر از 5 میلیون ما اختصاص دادیم به ایجاد و تقویت لابراتوارها که همی هفته گذشته ما در غزنی هم بودیم. یعنی هم در اونجا لابراتوارها افتتاح شد، کتابخانه های جدید افتتاح شد و همچنان در پلان یعنی سال مالی امسال داریم کارایش آغاز شده که بتونیم در پانتون هم کتابخانه ها داشته باشیم و اولین کتابخانه دیجیتالی در پانتون کابل به خاطر هم یک ماه دیگر کارایش ختم میشه. واسطه ما تلاش میکنیم که ضمن اینکه کتابخانه ها رو به صورت فیزیکی تقویت میکنیم، به صورت الکترونیکی هم تقویت بکنیم و همچنان منابع موجود در لابراتوارها آماده بسازیم و لابراتوارهای ما غنی شود. یعنی تنها برای نباشه که محصل بیاید تماشا بکنه، بلکه برازی باشه که مواد کافی وجود داشته باشه که محصل ما بیاید استفاده بکنه و مو تجزیه و تحلیل مواد به صورت واقعی و عینیش بتونه بیاموزه.
همی کارهای عملی ما قبلا هم با شما و با دیگه استادام زیاد صحبت کردیم. در افغانستان یکی مسئله یا سوی تفاهم است یا دیگه قسم فکر میکنن یا شاید کمبود معلومات ما باشه و ایست که کارهای عملی برای محصلین بسیار کم است در افغانستان. به طور مثال کسی که میخواد از فاکولتی اقتصاد برای مثلا در رشته محاسبه، اونا باید حداقل تا 4 سال که فاکولته را خلاص میکنن حداقل هر سال یک ماه یا دو ماه خود بره در یک بانک کت یک مامور بانک بیشنه و کدش کار بکنه. از این نوع موضوعات سیبده ای رشته مثلا مؤسسات خصوصی باید همکاری کنن، بانک ها همکاری کنن، وزارتخانه همکاری کنن، هر سال چندین نفر باید به طور مجانی در کار استخدام بکنن که یک ماه دو ماه کار عملا ببینن و یاد بگیرن. این موضوع چطور انکشاف خواهد کرد یا انکشاف کرده سیب در افغانستان؟
بالکل ما با نظر شما موافق هستم. یعنی که آموزش بدون پژوهش هیچ وقت تکمیل نخواهد بود و هیچ وقت نمیتونه مو محصول کمک بکنه. در گذشته در این طول ما مثلا خودم محصول پانتون کابل بودم و بیشتر زمانایی که حتی ما محصول بودیم بیشتر تمرکز به بخش آموزش بود، ولی فعلا وزارت تحصیلات عالی به این باور هست که آموزش باید همگام باشه با پژوهش. یعنی ما یک قسمت وظیفه پانتون ها و استادان برمیگرده به آموزش، قسمت دیگهش برمیگرده با کارهای عملی و خوشبختانه در این راستا کارهای بسیار جدی صورت گرفته. همین به سال یعنی در میتای 3-4 ماه گذشته ما تفاهم‌نامه‌ای را با سکتور خصوصی، با اداره تدارکات ملی، با کمپانی‌های بسیار بزرگ امضا کردیم که هر کدامش میتونه معتلین ما را در قسمت همو دانش تخصصیشون در عرصه اقتصاد، در عرصه حقوق، بخش انجینری در رشته های مختلفش ما رو کمک بکنه که عملا محصلین ما خصوصا محصلین به پانتون پلی تکنیک در قسمت کارهای عملی خودم رای سکتورهای مختلف کار میکنه، هم در بخش دولتی که ما هم رای وزارت فایدامه، وزارت معادن و صنایع و وزارت خانه دیگه که کار میکنم، چنان هم رای وزارت اقتصاد، بانکای دولتی و غیر دولتی ما تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردیم که بتونیم کار بکنیم. و حتی رشته های علوم انسانی و رشته های اداری یک بخش کارشان تقسیم شده به کارهای عملی که این کارهای عملیشان به اساس یک مطالعه باید باشه و این شامل کردیت شده که یعنی نشانگر از این هست که ما اهمیت میدیم به کارهای تحقیقی و به کارهای عملی که یک محصل ما انجام میده. ما همین سال در وزارت تحصیلات عالی بسیار محصلین از رشته های مختلف مثل اقتصاد، اداره عامه و رشته های روانشناسی به عنوان کارآموز داشتیم که به مدت 3 ماه اینا در وزارت کار میکردن، نمو یک تاپیک انتخاب میکردن و بر اساس دو تحقیق میکردن و در نهایتش اون نتیجه خود به استاد ارائه میکردن و یک مقدار نمره ای از استاد میگرفتن. کارهای خوبی در این راستا شروع شده، ولی قطعا که کافی نیست و باید به متوسط سطح تمام 38 پانتون در سراسر افغانستان باید این موضوع به عنوان یک فرهنگ اکادمیک باید ترویج شود.
محترم عارف پایکار، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، بسیار تشکر از مصاحبتان.
خواهش میکنم، زنده باشین.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221143138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
برای زیبایی پنهان.